بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به مناسبت بحث قمار توجه کردید ما مسئله 13 رو اختصاص دادیم به 3 فرع. یکی راجع به اصل بازی بچه ها یعنی غیر بالغ با آلات قمار، یکی وظیفه اولیا و مربیان در مقابل این کار چیه، و یه فرع سومی هم داریم که انشاءالله اگر امروز برسیم اونم عرض کنیم که دیگه از مسئله 13 بریم بیرون. من آقایون عرض بکنم این بحثایی که این چند روز میگذره، خب چون بعضیش قبلا شده ما مراعات میکنیم، با سرعت میگذاریم، بعضی هاشم واقعا ظرفیت بیشتر از این نداره در اینجا، وگرنه اگر کسی بخواد اینا رو دنبال کنه قطعا زمینه دنبال کردن داره. الان همین بحثی که من دیروز عرض کردم براتون که آیا ما بلوغ رو در همه احکام حتی در مستقلات عقلیه که اونا البته میشن حکم شرعی دیگه، چون اینطور نیست که مستقلات عقلیه مقابل شرع باشه، آیا اونجا بگیم بلوغ یا نگیم؟ برای بعضی از دوستان این مقدار سنگین بود. خب ما عرض کردیم دیگه بالاخره ظاهرا قانون اینو میگه، وقتی رسول خدا سایر معصومین علیهم صلوات الله میگن دیگه با بلوغ شروع میشه دیگه، حالا قبلش نمیتونیم ما این نکته هم باید توجه بکنید که تو همه مکاتب حقوقی این بحث سن تکلیف، سن بلوغ، سن قانونی شدن رو دارن. یعنی خیلی کشورها مثلا میگه 18 سالگی سن ازدواجه، یا تا 18 سالگی مثلا طرف رو محاکمش نمی کنن، یا اصلا جداگونه تو قانون اصلاح و تربیت میبرن، ولی رأس 18 سال که شد میبرنش زندان و محاکمش میکنن. خب اینم خودش جز عقلی هاست دیگه. حال نمیشه بگه آقا چه فرق میکنه، حالا یه پسر 17 سال و نمیدونم 364 روز داره همه چیزم سرش میشه، فقط یه روز مونده. حالا سن مثلا شمسی حساب کنیم، میلادی، هر کسی هر چی قبول داره، اینا دیگه تو همه دنیا هم هست، تو اسلام هم هست. اما در عین حال به شما عرض بکنم جای کار داره. مثلا مرحوم شیخ طوسی، میخوام بگم همه حرفا رو ما نزدیم ها، جای کار داره. مرحوم شیخ طوسی در مفسود، کتاب شریف مفسود، و در کتاب نهایه اونجا مطلبی میاره، میگه اذا بلغ السبی 10 اختصمه. اینکه بعضی هم دیرو سوال میکردن حالا بچه آدم بکشه به بهانه اینکه بالغ نیست، مثلا این روایتو داریم. من حالا فرصت نکردم نگاه کنم که ببینم شیخ طوسی ادامش فتوا میده یا نه، حتی در نهایی که کتاب فتواشه اصلا. خب اما مثلا جواهر میاد، یا شهید ثانی در مسالک الافهام که میاد، میگن این مرسلتون مقطوعه، یعنی روایت سند نداره، تازه به امام هم نرسیده. حالا بعضی از مرسله ها معلومه از کدام معصومه، ولی وسطاش افتادگی داره. اما بعضی از مرسله ها غیر از مرسله مقتوع هم هست، یعنی ارتباطش از معصوم هم بریده. خب فتوام نمیدن. الان هم شما کتاب رو نگاه کنید، یکی از شرایط قصاص رو بلوغ قاتل میدونن، بلوغ قاتل. یا مثلا در یک روایتی داریم که صحیح هم هستا، صحیحه سلیمان مروزی است، که تو اون روایت امام میفرماین، این سندش هم خوبه، که وقتی طفل به 8 سال برسه جائزان امره و وجبت علیه الفرائض و الحدود. اگر به 8 سال برسه امرش نافذه. حالا امرش نافذه یعنی مثلا صیغه‌ای بخونه، مسلوب العباره نیست به قول فقها، معامله‌ای بکنه، قراردادی رو امضا کنه، نافذه. و وجبت علیه الفرائض و الحدود. اما خوب میتونیم مثلا ملتزم به این روایت بشیم؟ فقها شدند. ما بارها که این درس گفتیم یک روایت اگر بخواد بر مسند سند بخواد باشه، غیر از جهت دلالت، سند و جهت باید مفتابه اصحابم باشه. اگر فقها من الصدر الی الذیل من المتقدم و المتأخر، هیچ که نگفته بچه 8 سال اجرای حدود بشه فرائض. حالا این فرائض که اینجا هست ممکنه مراد واجبات نباشه، فرائض ارث باشه، چون گاهی فرائض میگن مال فرائض ارث. اما خوب این فرائض ارث اینجا چه معنا میده؟ اینجا نمیتونیم چجور معنا کنیم. به هر صورت مثلا این روایت هم هست، صحیح هم هست. یا در یک روایتی که محل بحثه، چون راویش جناب سکونی، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، که ما البته معمولا از روایت سکونی نمیگذریم، در روایت سکونی هست که بگیم معتبره، درست هم هست، خیلی هم گفتن معتبره، که گفته اگر بچه به 5 وجب برسه، این اشتباه نکنم 5 اشبار، به 5 وجب که برسه قصاص میشه. یعنی قبلش رو مثلا وجب کنیم، حال وجبای معمولی، معمولا وجب مثلا 20 سانت، 21 سانت، 22 سانت، قبلش به 1 متر که برسه قصاص میشه. خب اینا فتوا داریم تو روایات هست، ولی فتوا داده نشده، یا گفتن کنایه از بلوغه. مثل آقای خوینا میگن کنایه از بلوغه. حالا نمیدونم چجور کدوم وجب فرض کردن. وجبای باید شاه وجب باشه، که الا 5 وجب میشه 1 متر تقریبا. حدیث هم تو ذهنم داره 5 وجب. کدوم وجب؟ اما شما بی خود اینجور نکنه نیست. وجب معمول، بله گاهی دید بعضی این 60 هم پشتش میخوابونن، دیدی اینجوری میکنه، بعد اینجوری میکنه، یعنی انگشت 60 با 2 تا اون مثلا بخشی که داره اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، اگه اینجور باشه 25 سانت میشه. این وجب به این میگن. حالا 25 سانت بازم میشه 125 سانت. بله شما هی اینجور میکنید، در وجب شما قطعا از وجب من بیشتر نیست. خب ما 20 سانت، 21 سانت. به هر صورت از این نکات که بگذاریم، کار جای کار داره، ولی مثلا روایت عمل نشده یا توجیه شده. به همین خاطر بزرگان فقه مخصوصا دیالا متأخرین و متأخر متأخر بدون اختلاف میگن مثلا قصاص شرطش بلوغه. این راضی به مطلبی که دیروز بود خواستم بگم جای کار هست، این بحثا رو کسی جمع آوری بکنه بحث خوبیست. دوستان بریم سراغ ادامه کار.
بچه خروجی احکام وضعی چی؟
احکام وضعی چون بحث استحقاق عقاب نیست، استحقاق ثواب نیست، بحث عذاب نیست. مثل زمان، زمان رو چون این بحث ها نیست در نتیجه شرط نداره. اگر یه بچه‌م بزنه مثلا شیشه خانه همسایه رو بشکنه ضامنه، در اینی که ضامنه تکلیف به ادا نداره. حالا یا ولیش تکلیف به ادا داره یا بگیم بالغ که شد اون وقت تکلیف به ادا پیدا میکنه. این سوال خیلی از مردم تو بچه هایی که درآمد دارد ولی بالغ نیستن میگن اینا آخر سال باید خمس بدن، باید زکات بدن، چون خمس و زکات حکم وضعی دیگه، نه فقط تکلیف. که خب میگن نه، بچه خودش تکلیف نداره. حالا بعضی میگن که ولیش اخراج کنه از مال بچه، چون در واقع متولی کار بچه ولی هست، متوجه ولی میشه، یعنی به ولی میگن واجب است از مال بچه زکات بدی، خمس و سهم بدی، خمس بدی. یا نه بعضی هم که میگن نه نمیخواد، نه ولی بده نه خودش مکلفه بده. البته اگه داد خوبه، ولی اگه نداد بعد از بلوغ متوجه میشه. این سوال دوستمون باعث شد که من این تذکر رو بدم. آقایون، بحث ما فقط در احکام تکلیفیه، وگرنه در احکام وضعی میدانید شرطش بلوغ نیست. بچه اگه دست به نجس بزنه دستش نجس میشه، به همین خاطر اگه بعد بیاد دست به بدن ما بزنه ما باید بریم بدنمون رو آب بکشیم. اما خودش تکلیف به وجوب تطهیر نداره، خودش تکلیف به وجوب تطهیر نداره، حکم تکلیف، اما دستش نجس میشه، بدنش نجس میشه، سرایت میکنه. اصلا بحثای دیروز ما کلن در تکلیف نه در وضع، اینا دیگه چیزای روشنیه. خب
ببین، گفت قلم و بدن ما میتونیم با یه تفاوت بذاریم بین این که بالغ بچه قبل از بلوغش مکلف میشه، تکلیف بهش داره ولی عقاب ازش برداشته میشه.
تکلیف، اصلا تکلیفی که میگن با عقابه، اصلا معنا میکنن تکلیف رو. تکلیفی که میگن یعنی بگونه ای که اگر مخالفت کرد استحقاق عقاب داره. اینطور که معنا کنیم دیگه نمیتونیم. و الا شما منظور از تکلیف چی میگیرید که میگید عقاب نداره؟ یعنی به ذمه‌اش گذاشته. ببینید، به ذمه‌اش گذاشته، میگدم برو جلو، برو برو، اینجوری بحث تکلیف بحث دیگه. یا از اون بر میگه نرو زش، اما از اون بر میگه نه مخالفت کنه هیچی. این اصلا نمیگه، از خارج از بحثه. حالا کسی گفت اشکال نداره، ولی این خارج از بحثه، خارج از اصطلاح تکلیف. یعنی تو الزامش اگر مخالفت شد چی؟ عقاب داره. اگر مخالفت شد چیز داره؟ عقاب داره که گفتم، استحقاق عقاب. عقاب که نمیدونیم، شاید بزرگش هم شاید عقاب نداشته باشه، استحقاق عقاب داره. این محل بحثه. و اما اجازه بدید دیگه از این بحث بگذاریم. ببینید، ما در فرع دوم بودیم دیگه، تازه همونم خیلیشو گذروندیم. دیروز عرض کردیم که در اولیا و مربیان، بر اولیا و مربیان نمیتونیم بگیم منع لازمه که بخوان بچه رو منعش کنن. بالاتر، حتی اگر بخوان زمینه رو آماده کنند نمیتونیم بگیم حرامه. چون ببینید، ما یک اصلی در شریعت داریم که انجام حرام حرامه، یا تسبیب الالحرام، اینو در جای خودش بحث کردیم. یک کسی خودش حرام انجام نمیده ولی سبب به حرام میشه، مثل کسی که خودش مثلا عمل منافی عفت نمی کنه ولی یه زن و مردی رو از طریق حرام به هم میرسونه، میشه تصدیق به حرام دیگه. خودش شراب نمیخوره اما شراب درست میکنه، میره دست شرابخور میگه بخور. تسبیب الالحرام، این غیر از باز اعانت بر حرامه ها، یه نوع خاص اعانتی که ما قبلا گفتیم حرامه، فعل حرام و تسبیب الالحرام. اما آقای نکتش اینه که مثلا پدری که وسیله حالا قمار یا هرچه میخره برای بچه، این تسبیب الالحرام نیست، تسبیب الالحلاله. بله اگر وسیله رو بخره که هم مادر بچه بازی کنه هم بچه، و بله برای مادر بچه شده تسبیب الالحرام، اما برای بچه تسبیب الالحلاله، بنابراین نمیتونیم بگیم حرامه. نتیجه میگیریم تا اینجا دوستان، این نتیجه که دیروزم گرفتیم، نه منع و مزاحمت و مداخله سلبی اینجور تعبیر کنید لازمه بر اولیا و مربیان، نه تسبیب حرامه. حالا فرقم نمی کنه پدر و مادر باشن نسبت به فرزندانشون، یا یه مربی باشه نسبت به بچه‌هایی که زیر نظرش هستن، حالا مدیر مدرسه است یا هر چه هست. این حرفی بوده که زدین، حالا ادامه داره، اجازه بدید.
فعل قربات حرام نیست؟
چی؟
قرباتی
چرا تسبیب دیگه حرامه دیگه؟ چرا من مفتم حلاله اما اتوان گفتیم حرامه دیگه؟
پدر جایز نیست خودش هم بخره.
چی؟
پدر خودش جایز نیست بخره آرازه کاماتی
برای خریدن. اون باز حرف دیگه است که بگیم خریدن برای خودش حرامه. حالا اگر میخواد بخره برای فرزند، البته گفتیم باطله ها، چون اما برای کسی دیگه بخواد بخره گفتیم اگر قصدش استفاده خودش نباشه، ما مناقشه کردیم دیگه، اصلا نمیخواد بخره، میخواد بسازه، میخواد نمیدونم آریه بگیره دیگه، بحث منو قحط نکنید. ببینید چی داشتم میگفتم، امروز میخوام یه مقداری ورقو برگردونیم، بحث خارجه دیگه، چند تا موج درست بکنید. ببینید ممکنه کسی این حرفو بزنه، بگه که مبنای شیعه، باور کلامی شیعه اینه که احکام تابع مصالح و مفاسده، درست؟ به ما یاد دادن که شرع مقدس اگر چیزی رو حرام کرده لمفسدت فیها حرام کرده، اگرم واجب کرده لمصلحت فیها، فیها نه یعنی در خود حکمها، در متعلق حکم. اگر شارع میفهم گوشت خوک نخورید، دروغ نگید، شراب نخورید، بازی با قمار نکنید، چون اینا مفسده داره، ورود به اینا یعنی ورود به مفسده. مفسده هم که آقایون میدونید بالغ و غیر بالغ سرش نمیشه، یعنی اینطور نیست که مثلا شراب برای بچه ضرر نداشته باشه برای بزرگ ضرر داشته باشه، چون یه امر تکوینیه. خب اگر اینطور شد ما میتونیم بگیم بر پدر جایز است اسباب حرام را برای فرزند تهیه کنه، چون در واقع داره میگیم بر پدر جایز است اسبابی که فیه الفساد رو بر فرزندان آماده کنه. خب پدر جایز نیست این کارو بکنه چون مقصده داره، مگر شما از مبناتون دست بردارید بگید احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق، یعنی مفاسد پیشین، مصالح پیشین نیست، اینم که مثلا خلاف مبنای شیعه است. اینو دوستان ما همینطور از خود نمیگیم، بعضی از علما راجع به اکل نجس به بچه در مقابل این استدلال که بعضی ها گفتن اکل نجس یا خوراندن، خوراندن نجس به بچه اشکال نداره، چون تسبیب الالحرام نیست. این غیر از اونجاست که آدم نجس رو میده یه بالغ بخوره، اونجا تسبیب الالحرامه. اما شما اینجا تسبیب الالحرام نیست، تسبیب الالحلاله. یه غذای نجس آدم میده بچه بخوره، مثل که میده حیوان بخوره، بده به حیوان بخوره اشکال داره، خب بده بچه بخوره. جواب دادن بعضی ها، گفتن از باب تسبیب الالحرام اشکال نداره، اما از باب ایقاع بچه‌ای که از خودش اراده نداره در مقابل ما، ایقاع در مقصده. بعضی آقایون خواستن بگن بالاتر، نه فقط ایقاع اشکال داره بلکه ممانعت هم لازمه، ممانعت هم لازمه. یعنی وقتی ولی پدر مسئولیت حفظ منافع بچه رو داره، حافظ منافع به قول سیاسیون، خب باید اگر حتی بچه خودش هم میخواد بره، ولی طفل، حالا ولی شرعی یا ولی قهری، ولی عرفی، مثل مسئول مثلا آموزشگاه، باید مانع بشه. ببینید واقعش اینه که ما چقدر میتونیم بر اساس این بیانها فتوا بدیم. یه جور دیگه باهاتون صحبت کنم، ببینید شیعه معتقد به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هست، اما چقدر ما میتونیم از این ابزار در فقه استفاده کنیم، چقدر میتونیم استفاده بکنیم، یا اصلا استفاده از این ابزار در استنباط غلطه. مثلا فرض کنید شارع مقدس اونجایی که جعل ترخیص میکنه، بعضی ها گفتن خب اگر واقعا حکم الهی بر وجوب باشه، خود شارع میتونه جعل ترخیص بکنه. حکم واقعی وجوب، حکم ظاهری اباحه. میگن شارع داره ما رو القاء به مقصده میکنه. کجا خوندید این بحث رو؟ تو اوائل رسائل در اون بحث شبهه ابن قبه که میگفتن آیا شارع میتونه امارات رو جعل کنه یا نه، اونجا بحثش مفصل اومده، مراجعه کنید. ببینید جوابی که اونجا علما میدن و خود ما میدیم اینه که ابزار فقه ابزار خاصیه، ما نباید حرام انجام بدیم، اما نمیتونیم بگیم ما نباید مثلا دور فساد که به مرز، یعنی عنوان حرمت نداشته باشه، نمیتونیم بگیم. اون که بر ما واجب است انجام اوامر شرعیه، و اون که واجب است ترک کنیم محرمات شرعی. اما بگیم آقا بر ما واجب است انجام مصالح، بر ما حرام است انجام مفاسد، این ابزار ابزار فقه نیست. بر ما نماز واجبه نه ناهی از فحشاء و منکر. بر ما روزه واجبه نه مصالح روزه. حالا در مورد ما، اگر در مورد بچه ما میتونستیم بگیم تسبیب الالحرامه، میگفتیم آقا همینطور که خودت نباید حرام انجام بدی، تسبیب الالحرام هم نباید بشی، یعنی سبب به حرام که دیگری انجام بده. اما اگر بنابر این است که بر بچه حرام نباشه، به طوری که کار شما نه مصداق حرام است نه مصداق تسبیب الالحرام، دیگه نمیتونیم فتوا بدیم. حالا اگه بپذیریم احکامم تابع مصالح و مفاسده، که من یکی دو روز پیشم بوده عرض کردم تو کتابام که دیگه مفصل آوردم، ما میدونید که اصل این مسئله رو شبهه کردیم، اینی هم که هی به مشهور نسبت میدن، ما اصلا این مشهور رو زیر سوال بردیم. اون چه که میتونیم به امامیه، به شیعه، به عدلیه که معتزلم اضافه میشن نسبت بدیم اینه که اگر یک جا مصلحت قطعی بود یا مفسده قطعی بود حکم شارع هست، اما از حکم شارع نمیتونیم به مصالح و مفاسد پیشین برسیم. همون جمله‌ای که جمله ماندگاری که دو روز پیش عرض کردم، ما از مصالح و مفاسد کشف لمی و حکم شرعی میکنیم، اما از احکام شرعی کشف عینی مصالح و مفاسد نمیکنیم. ولی زا واقعا دوستان کسی بخواد وایسه میگه شما از کجا میگید مثلا مفسده‌ای که برای بزرگ داره حتما برای بچه‌م داره، مثلا مفسده‌ای که بازی با آلات قمار برای بزرگ داره برای بچه هم داره، مفسده‌ای که اکل نجس یا متنجس توسط شخص بالغ داره توسط بچه هم داره، نمیدونیم. از این جهت این شبهه هم پاسخ داره. حالا دوستان برای که زیادم از خودمون حرف نزنیم، میخواد یک قدری رو از عروه بخونیم، یک کمی هم با کلمات فقها آشنا بشیم. صفحه 1272 رو بیارید، خیلی از خودمون حرف نزنیم. 1272 یه عبارتی از عروه هست، نگاه بفرمایید اواخر صفحه هست دیگه. قال صاحب العروه فیما یشابه المقام، چون بحث صاحب عروه که راجع به آلات قمار نبوده، اما همین تصویب به حرام و همین منع مزاحم بچه ها بشیم جلوگیری کنیم نکنیم، عبارت عروه اینه، آرام میخونیم. یحرم و شرب الماء نجس الا فی الضروره، آب نجس نباید نوشیده بشه، این مال خود بالغه مگه ضرورت باشه. و یجوز و سقیه للحیوانات، برای حیوان اشکال نداره آب نجس رو بدن حیوان بخوره. حالا میگه حیوان میخواد چیکار بکنه مثلا؟ بل اینجا شاهد ماست، وللاطفال ایزن، این بحث این که مانع نشیم نیست بلکه تصویبه، بله تصویب سقیه دیگه، میخواد بنوشانه. اطفال هم که توجه دارید تو فقه وقتی میگن اطفال یعنی غیر بالغ، حالا چه بچه یک ساله باشه چه مراهق باشه همه رو میگیره. و یجوز و بیعه، کسی این باز محل بحث ما خارجه، محل اعلام، حتی به دیگران هم میتونه بفروشه اگر مالیت داشته باشه. حالا آب مالیت داره، ایشون میخواد بگه صرف نجس بودن مزاحم فروش نیست. ما هم که دوستان قبلا بحث میکردیم میگفتیم بیع نجس اگر سایر شرایط داشته باشه نجس به ما هو و نجس مشکل نداره بیعش، البته اعلان بشه که تصویب به حرام نشه، چون اگر اعلان نکنه ممکن طرف بره بنده خدا بخوره بنوشد، وقت میشه تصویب علل حرام که اشکال. این حاشیه رو دیدید که این در واقع همون عرایض ماست، ولی علما ذیلش دیگه یکی گفته فیه اشکال، فیه تأمل، الاحوت ترکو، فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط، هیچ که جرأت نکرده فتوا بده ها، همین فیه اشکال فیه احتیاط فیه فلان. یکی از آقایون حاشیه زده اذا لم یکن فیه عین النجاسه، ایشون خیلی دیگه ترسیده، یعنی آدم مثلا فرض کنید ادرار رو بده بچه بخوره، مثلا اگه عین نجاست باشه جایز نیست. حالا این آقایی که این حاشیه رو زده به نظرم از آقای میلانیه، این حاشیه آخری، آیا ایشون نظرش این بوده که اگه عین نجاست باشه جایز نیست، چون عین نجاست اضرار به غیره، احتمال از این باب باشه که نجاسات معمولا ضرر داره، اضرار، مدفوع، خون، اینا اگر باشه. حالا یه دفعه متنجسه، مثلا مثل برنج که فضله بوده داخلش، اما یه دفعه مثلا خود فضله رو میخواد بده بچه بخوره، عین نجاست در اون چیز که میخواد بده بخوره، این اگر باشه احتمالا ایشون اگر به مصداق اضرار باشه. بپرسم از شما یا نه، محل بحث ما هست یا نیست؟ بله، اگر محل بحث ما باشه، میدونی که قهرن از محل بحث خارجه، شما بحث نمی کنیم که آیا میشه به بچه ضرر بزنه یا نه. ما اضرار رو که به حیوان هم جایز نمیدونیم، آدم به حیوان علکی اضرار بزنه که چی؟ جایز نیست، مصداق ظلمه. اگر اینجور باشه از محل بحث خارجه. ولی البته محشی، محشی دقیقی، آقای میلانی حواشیش، اگه از ایشون باشه، تو ذهنم اینجوری از ایشونه، شاید مثلا نظرش به این نباشه. به هر صورت ببینید، میخوام عرض بکنم که مسئله جای گفتگو هم داره. یعنی من این حرفا رو زدم هم دیروز هم امروز تثبیت کردم، ولی جای گفتگو هم داره. مثلا ببینید، ممکنه کسی اینجوری وارد بشه بگه که شما آثار وضعی محرمات رو چکار میکنید؟ نهایتا دو روزه تو کلاس دارید تلاش میکنید، بحث میکنید که مثلا بگید حرام نیست. البته ما تلاش نمی کنیم اثبات کنیم حرام نیست، واقعا بی طرف آدم میره سراغ بحث، ولی خب بحث علمیه دیگه، نمی رسونه ما رو به حرام، چیکار کنیم؟ نمی رسونه. ولی ممکنه کسی بگه آقا شما در محرم یه چیزو دارید غافل میشید، و اونم آثار وضعیه. یه دفعه کسی آقا میگه من اینا رو نمی فهمم که مثلا اگه نجس خوردی اثر وضعی داره. خب ما که این حرف رو نمیتونیم بزنیم، ما یه مکتبی رو داریم که میگه لقمه حرام حتی غافلن هم آدم بخوره اثرشو میذاره. البته یه وقت نگید خب من که غافلن خوردم اثرشو میذاره، ولی سالب ارادم نیست، اما انسانو مستعد میکنه برای گناه، قلب و قصی میکنه. روایات زیادی داریم که من اکل الحرام سود قلبه و قلبش سیاه میشه، اشک چشمش خشک میشه، مستعد برای گناه میشه. این روایات نمیخواد بگه من اکل الحرام متوجهن الی انه حرام، نه. یه پدری که پول رشوه، پول دزدی، پول قمار میاره میده بچه، این بچه مثل یه پدری که کنترل میکنه، حساسیت نشون میده برای حرام، مسلم فرق میکنه. البته همه اینا مقتضیه، میخوام شبهه کلامیش هم حل کنم، هیچ کدام هم به این که سلب اراده بشه نیست. لذا در خانه جناب نوح همسر نوح میاد، در خانه فرعون آسیه میاد. اینجور نبود که بگیم لقمه جناب نوح حرام بود داد زنش خورد، این که جسارت به جناب نوحه. یا لوط، این معلومه که هیچی نمیتونه فوق اراده باشه. انسان میتونه، میخوام اینا رو عرض بکنم که حفظ کنیم هم اراده رو، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اما آثار اینا رو هم نباید. اگر اینجور باشه دوستان، آدم یه مقدار متوقف میشه، یعنی جای توقف داره، به این معنا که بگه شما آثار فقهیش، آثار وضعیشو چه کار میکنید. اگر اینطور باشه ما میتونیم تفصیل بدیم بین من و سبب شدن. بگیم من واجب نیست، حالا آثار وضعی هم داره داشته باشه، بنده برم لازم باشه که مثلا فلانی تو آثار وضعی حرام نیفته، من نهایتا بخوام هدایتش کنم، بیشتر از این تکلیف ندارم، بچه هم که هدایت نمیخواد. تفصیل بدیم بین وجوب من بگیم نه واجب نیست و سبب شدن بگیم نه سبب شدن حرامه. این دوستان جای بحث و گفتگو داره. حالا یه فتوای دیگه هم ببینید که خیلی مورد استقبال قرار گرفته، این فتوا دیگه از بحث نجس هم رفته بیرون، صفحه 1273 رو دارید؟ بله بله. یجب علی الولی، این متن مال آقای خویی است که میدونید تو منهاج الصالحین ایشونه و نوع مراجع و علمای بعد از ایشون بر منهاج حاشیه دارن. حالا ما متن رو نگه داریم. یجب علی الولی حفظ الطفل ان کل ما فیه خطر علی نفسه، واجب است بر ولی بچه رو حفظ کنه، سراغ سیم برق نره، سراغ بخاری روشن نره، سراغ آب جوش نره، اینا برای بچه واجبه. خب این کاری به ما نداره، چون در واقع مصالح بچه رو شارع گذاشته به عهده بچه دیگه، محافظت بچه از آنچه که خطر داره بر عهده ولیست. حالا ولی پدر باشه، اینجا مادرم میگیره ها، یا حتی مثلا مسئول پارک باشه، مسئول مثلا استخر باشه، مسئول آموزشگاه باشه، هر چی باشه، بچه میخواد بره وسط خیابون، واجب است مادر دستشو بگیره داخل.
مادر جانی منظور بابا.
بله. و ان کل ما علم من الشارع کراهت وجوده، اینجا اومد تو بخش شرعی. همچنین واجب است از آنچه که کراهت وجود داره از شرع، یعنی ایشون میخواد بگه بعضی چیزا هست که لازم نیست از چی باشه، از هر کس باشه شارع مبغوض میدونه، مثل زنا، لواط، شرب خم، نمامی و امثال اینها. خب این ببینید یه به اصطلاح مرحله جدیدی تو بحث ما باز کرد. ایشون میخواد که بعضی چیزها هست که کار نداریم از کدام فاعل صادر شده، مهم خود فعل مبغوضه ولو از بچه صادر شده باشه، حتی غیر ممیز هم مثلا باشه. اگر فرض کنیم بچه مثلا بتونه زنا کنه، لواط کنه، ایشون میگه چون اینا کراهت وجود داره بر ولی لازمه حفظ کنه. حالا یه سوال از شما بکنم، خب کسی که دیروز میگفت بالغ مکلف نیست چطور یه حرفا رو امروز داره میزنه؟ این دوتا مبنا با هم میسازه؟ یا گفت کلام و لیله یمهوه و نهار، اونجا یه حرفی زد اینجا یادش رفته ایشون؟
بله.
ببینید ایشون نمیخواد دیگه اینا بر بچه حرامه ها، این نقض حرف دیروز ایشون نیست آقای خویی، نمیخواد دیگه اینا بر بچه حرامه، ولی میگه بعضی چیزا ولو بر فاعل حلاله، ولی کراهتی وجود داره. مثل کسی که فرض کنید تو خواب یه نفر نشسته میده، ای بابا این الان پاشو بلند کرده، همین الان بزن روی شکم خانمش که بردستش خوابیده، خون بنده خودم حالا یا زخمی میشه یا میمیره. خب اینجا خب آدم خواب که تکلیف نداره، اما این باید فوری پای این آقا رو بگیره که نزنه به شکم خانمش نابود کنه، چون شارع کراهت وجود داره از اینکه یه انسانی کشته بشه ولو از طرف ولو از آدم خواب باشه. آدم خواب که تکلیف نداره که. ایشون میخواد بگه شرب خمر و لواط و اینا مثل قتل تو خوابه، ولو فاعل گناهکار نیست، اما این وجود مبغوضه و هر کس میتونه با جلوشو بگیره. بعد میگه وفی وجوب الحس از اکل نجاسات و متنجسات و اینها اگر مضر نباشه، چون اگر مضر باشه باز حافظ منافع باید جلوگیری کنه، اشکالون و امکان الازهر و الجواز، مخصوصا در متنجسات، مخصوصا اونجایی که نجاست از خود بچه باشه یا از به اصطلاح مساورت بچه ها با هم دیگه میخورن میریزن به هم دیگه غذا میدن، چنانچه جایز است که انسان لباس حریر به بچه بپوشونه یا طلا، لباس طلا، لباس طلا باف بر بالغ حرام اینا رو بپوشه ولی بر بچه حرام نیست. اینجا دوستان بعضی از آقایون حواشی دارن که انشاءالله جلسه آینده حاشیه رو نقل میکنیم.